بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 186، شنبه 27 شهریور 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در عرفان در وادی عمل که چند سالی شروع کردیم به چند بحث تا کنون پرداختیم. بساط الولایه علامه طباطبایی رو مورد بررسی قرار داده بودیم به عنوان یک نمونه در عرفان در وادی عمل. ما بعد از اینکه منازل السائرین رو برای سروران دوستان گفتیم، بهشون عرض کردیم که بحث‌های عرفان در وادی عمل به این مقدار که فقط یه بحث سلوک و منازل و اینها باشه و منازل السائرین نیست، خیلی ابعاد گسترده‌ای داره. حالا ما سالهای بعد که دو جلسه در هفته هست که شنبه و یک شنبه برنامه داریم، گفتیم به عنوان نمونه چند مسئله شو میاریم و مطرح میکنیم. برای همون باعث شد ما ابتداعا بساط الولایه علامه طباطبایی رو آوردیم و نشون دادیم که چه نکته های خوشی تو بحثای عمل داره. بعدش در مورد مراقبه و فقه سلوک مراقبه رو بررسی کردیم و توضیح دادیم یه بحث های فقه سلوکی داریم، یه بحث های مراقبه و دستور داریم. خب اینم یه کار هیچ هست. بعد از اون به عنوان نمونه اومدیم سر و صلات رو گفتیم. دو سال کشید. دو سال که میگیم یعنی همه هفته دو جلسه یه داشت. دو سال تقریبا مسئله بود. نمیدونم هر سالی 34 تا 35 تا بود جلسه بود. در سر و صلات استادیم و الحمدلله اون تبدیل شده الان به یک محصول و یک کتابی که انشاءالله الان عرضه خواهد شد. اون دیگه تقریبا به شکل عمومی هم قابل عرضه شد الحمدلله، خدا رو شکر. سال گذشته ما بحث نفس اماره رو مطرح کردیم، یعنی بحث نفس اماره رو به عنوان یک نمونه که عرفان در وادی عمل چقدر حرف داره در باب نفس اماره، به ویژه برای فهم متون دینی ما خیلی نیاز داریم. در بحث نفس اماره عمده اروا رو گفتیم، فقط یه تتمه مونده بود. همون گونه که ما سر و صلات رو گفتیم یه تتمه اضافه کردیم، گفتیم ابعاد تمدنی و اجتماعی نماز استادیم یه 4-5 جلسه. سال گذشته ما بعد از اینکه نفس اماره رو گفتیم، کلیات و کلان و بعضی از جزئیات وارد شدیم، برخی دیگه گذاشتیم که الان من یه اشاره خواهم. بحث تمدنیش موند، فضای تمدن، یعنی ابعاد تمدنی بحث نفس اماره و فطرت. سال گذشته یک جلسه گفتیم، حالا منم تصمیم یه 3-4 جلسه 5 جلسه تمامش کنه، اگه خیلی بخوام زود میخوام تمام کنم، یعنی دیگه نمونه این تمام بشه. ما ان شاء الله بعدش شبیه اون بحث زیارت امین اللهی که یه دو سه جلسه استادیم گفتیم یه چیکار باید کرد، یه چون ایام محرم و سفرم هست اینها، حالا بعد از دهه اول محرم انشاءالله میشه اگه این به ظاهر اینجوری به نظر میرسه که ما بیاییم و یه 4-5 جلسه زیارت مطلقه دوم ابا عبدالله رو توضیح بدم و چجوری اجرا بشه و اینا. خوبه، آدم باید خواهش با امامان معصوم و بیجه ابا عبدالله اون زیارت نام خیلی عالیه، اینقدر مختصری که در از یک دقیقه میشه تو دقیقه میشه خیلی خیلی عالیه انشاءالله. عرض یه مختصر توضیح شبیه اون چیزی که در مورد زیارت امین الله داشته دو سه جلسه گفتیم میدم همیشون. بعدش انشاءالله تصمیم دارم یه بحثی رو از علامه طباطبایی از المیزان انتخاب کردم که خدمتتون بگم و بعدش بکشونم به یه جایی که حالا عرض خواهم کرد. حالا میگم بیانی داره علامه طباطبایی در مورد معرفت نفس توی المیزان و چگونه اصلا کلن راه سلوک رو اونجا قشنگ در تمام سنت ها حتی توضیح داد و اینها خیلی چیز خوبیه، تقریبا یه مقدار هم شبیه رسالت البلاغه میشه، ولی یه مقدار فاصله داره و اسای خیلی خوبی داره. اون رو یه مقدار به عنوان مقدم میگیم، بعد میخوام به این بحث بپردازم، راههایی که دین و شریعت خود برای ارتباط با خدا معرفی کرده. دقت بکن که اگر به نظرم بشه خیلی اصلا ما بعضی از چیزهای دینی رو ما خیلی راحت داریم از کنارش میگذاریم، داریم ما اصلا متوجه نیستیم این چیه، چه سرمایه ای هست. حالا میرسیم انشاءالله توضیح میدم که باید اونجا ایستاد و خیلی از بحث‌های جدی رو شروع کرد. بنده خدا میگفت خب اگر خدا میخواست خودش معرفی میکرد، راه رو نشون میداد، چرا دیگران دارن میگن؟ تو ما میگم خدا خودش راه رو معرفی کرده، نشون داده، چی گفته، چی فرموده، خدا و پیغمبر چی فرمودن، ائمه معصومین چی فرمودن، اینا انشاءالله حرف پاک میرسیم. یعنی بحث انسان هم رو تقریبا به این سمت میخوام سوق بدم. پس یه بحثی الان ابتدا داریم که این نفس اماره تتم نفس اماره رو تمام بشه، به سرعت تمامش کنیم. یه 4-5 جلسه ای هم در مورد همین زیارت مطلقه بیسیم، بعد بریم تو اون بحث اصلیمون که حالا یک نمونه از بحثای عرفان در وادی عمل هست. ظاهرا امسال دیگه این، بلکه اگه بخوام خوب ادامه بده سال بعد هم پوشش میده این، اگه بخواد خوب میرسیم. ما در مورد نفس اماره این نوع بحثا رو انجام دادیم. ابتداعا کلیاتی در باب نفس اماره، اصلا نوع تلقیمون در باب نفس اماره، نفس اماره چیه، چه نسبتی با فطرت داره و چه چیزی باعث میشه نفس اماره داریم، هویت وجودی نفس اماره چیه، اینا خیلی از این بحثا رو کردیم تو کلیات گفتیم. سپس سه شعبه کلی و کلان نفس اماره رو گفتیم سال قبل، دارم اونایی که در سال قبل گفتیم و مقدمه بچینم، تمام شد اینا، تمام شد. یه اشاره میخوام بکنم بعد برسم به اصله بحثی که بودن. سه شعبه کلی و کلان نفس اماره، اون میل اشتهایی، اصلا عرض کردیم نفس اماره هویت میلی داره، میل وجودی که در ماست، میلی که هست و میل به لحاظ بدن، تعلق روح به بدن توضیح دادن. سه شعبه کلان داریم، میل اشتهایی، میل تنفری و میل شیطانی، و توضیح دادم این رو تو روایات ما این بیان آمده، امام سجاد میفرماده، امام صادق میفرماده، بردم این رو توضیح دادم و تو حرفای آین و عرفا اینا رو چجوری طرح میکنندم توضیح دادم خدمت تو هستم. و در میل شیطانی به عنوانی که حالا سه میل کلان رو و سه شعبه کلان رو گفتیم، اومدم به عنوان نمونه انانیت و آنچه مشابه انانیت مثل عجب اینها رو توضیح دادیم و راه های مبارزش هم گفتیم. و بعد گفتیم البته میل شیطانی در همین حد نیست، چیزهای دیگری هست ما نگفتیم، مثلا هیله‌گری یکی از اون هاست، وقاحت یکی از اون هاست، اسیان از سر عناد از یکی از این هاست و خیلی چیزهای از این دست هست که اینا جزو میل شیطانیه، ما در جای خودش توضیح داده بشه، ما الان وقتش نیست. اگر خواستید حالا به عنوان نمونه، گرچه قبول ندارم که همه نکته ها دقیق شده، ولی به هر ترتیب میتونم به عنوان نمونه نگاه کنید، تو جامعه سعادات یه همچه کاری شده، یعنی میل های اشتهایی، میل های چیز صورت کلان تو دستگاه ارسطویی شروع کرد، ولی کم کم سر از اینا در آورد. نگاه کنید اونجا وجود داره این بحث ها، ظاهرا قسمت آخر کتاب که امیال شیطانی اینا اونجا آمد. در میل تنفری ما به یک امر کلانی به اسم بدخواهی اشاره کردیم که حسد، نمیدونم غضب و خیلی چیزا رو در بر میگرفت، یادم از توضیح دادیم و راه مبارزش رو گفتیم، اما اموری مونده بود در میل تنفری، گفتیم اینا رو دیگه خود تو حالا دیگه برید رجوع کنید، یعنی حال هوای کار به دست شما اومد تو باشه، مثل ترس، جزع و بی‌صبری، مثل مرا و جدل، استهزاء، اینا جزو همین میل تنفریه، باید در جای خودش پی بگیرید. ما بخششو گفتیم، راههای مبارزه رو گفتیم که اتفاقا تو راههای مبارزه به نظرم اگه کسی تأمل کنه میفهمه شریعت چقدر داره کار میرسه تو این جور زمینه‌ها، توضیح دادیم دیگه باز برنه. در میل اشتهایی دو شعبه بزرگشو گفته بودیم، منفعت طلبی، منفعت طلبی شامل حرص، طمع، شوق، بخل اینها بود گفتیم، توضیح دادیم، و یکم لذت طلبی و شهوت پرستی بود، میل به جنس مخالف، لذت خواب، خوراک، نمیدونم پر به اصطلاح پر حرفی اینا بود که توضیح دادیم و راه مبارزه رو گفتیم دیگه بگذره. ولی امور دیگری که باز ذیل میل اشتهایی بود توضیح زیاد ندادیم، مثل حب به دنیا، شهرت طلبی و جاه، اینها جاه طلبی، اینها رو نگفتیم. میشه رجوع کنید خودتون. اینا که تمام شد، تقریبا نوع کار رو بستیم به شکل کلان که توش بحث‌های اخلاقی خیلی فراوان، بحث‌های سلوکی بسیار زیاد تو این مباحث و راه‌های مبارزه و راه‌های مبارزه‌های نهایی، خیلی چیزا رو توضیح دادیم که بتونید رجوع کنید به اون چیزی که در سال قبل گفته شد. بعد از اون گفتیم بیایم به اصطلاح بحث نفس اماره به سمت مباحث تمدنی و اجتماعی سوق بدیم. یک جلسه هم ظاهرا ایستادیم، یه نکته هایی رو گفتیم و تمامش کردیم سال قبل. حالا من برای اینکه 3-4 جلسه ای باشه، اینهای تلقی اولا درست بشه و بعد ببینید چقدر نفس اماره به فطرت در بحث های تمدنی اثر داره بحث های اجتماعی، من باید یه مقدمه بگیرم امروز دیگه. حالا بحث های جدی ترش شروع کنیم. مقدمه ما این مقدمات رو به طور تفصیلی در جاش توضیح دادیم، الان نه، من اندکی که نیاز دارم میگم ولی در جاش. انشالله برخی از اینا قراری کتاب بشه، خب میاد بازار شما میتونید. برخیش هم توی لابلای بحثای درس و بحثایی بود که سروران دارن، اون فایلای صوتی میتونن اونا رو وجود دارن خودشون روش کنن. ولی مول خلاصه اون بحثا رو من الان اینجا میگم، توقع تفصیل نداره، چون اگه تفصیل باشه این خودش ما الان بحث نحوه وجود فرهنگ رو انجام داده بودیم، نمیدونم 20 جلسه 25 جلسه شده، اونجوری من نمیتونم اینجا بیان، نبادم بگیم مثلا اوضاع کاری ما هم به هم میخوام. من فقط میخوام ماحصل و نتیجه اون بحثا رو بیارم اینجا و بعد ازش نتیجه گیری بکنم تو این فضای نفس اماره و فطرت چه تأثیرات تمدنی خاصی داره. اینها جزء کارهای عرفان داربادی عمل ما به اون معنا نیست و هست، نمیخواستم حالا چون گفتیم باید بیاریم و بحث کنیم اشاره بکنیم. حیف آدم این بحثاری که میکنه امتداد اجتماعیشو نگاه نمیکنیم، خیلی به صورت انفرادی تمامش میکنه. خیلی از اینها واقعا امتداد اجتماعی داره و باید فکری به حالش کرد و توجه کنه و طلبه اگه چشمش تیز بشه نسبت به اینها، نوع نگاهش به این نوع مسائل اجتماعی و نوع برخورد با اینها اصلا تغییر میکنه و باید فکری هم به حالش کرد. حالا این باعث شده که ما مطرح کنیم. اساسا اینو بدونید، مسئله جامعه، مسئله فرهنگ، مسئله تمدن یک پدیدار انسانیه. اینو دقت کنید، یعنی در ساحت انسان مطرحه به خاطر اون نحوه وجودی شعوری ارادی عقلانی که داره. دقت کنید چه از مکان اون ظرفیت ها استعداد های انسان باعث شده. یعنی ما شاید یه جامعه شبیه به جامعه انسانی توی مورچه ها مثلا ببینیم، ولی اون خیلی فاصله داره جامعه انسان. شاید چیزی تو زنبور ببینیم ولی خیلی فاصله داره. اونجا یه یکسانی دیده میشه، اینجا یه فرقای خیلی نشون میده. یه چیزای اقتدارهایی در انسان، ظرفیتهایی در انسان هست که جدا میشه، که عملا اگه خوب بخوام تعبیر خیلی سریع بکنم، حالت ارادی شعوری مخصوص انسان. حیوان اراده داره، متحرک بل اراده هست، شعور هم داره، شعور تا سطح واهمش هم داره، خیالیش هم داره، ولی اینجا شعور عقلی که وجود داره، اقتداری که تو انسان هست که تقریبا همه چیز رو رقم میزن. نحوه وجود شعوری ارادی انسان باعث شده یک دست امور رو از ساحت فردی گذشته به ساحت اجتماع، فرهنگ، جامعه و تمدن تبدیل شده و همش هم پدیدار انسانی. این که میگم پدیدار انسانی به این اشاره دارم، یعنی مخصوص انسانه به دلیل نحوه وجود شعوری ارادی که داره. یعنی میشینه سبک سنگی میکنه این کارو بکنم نکنم، چه کاری بکنم که برای من خوب باشه، من باید به فلونجا برسم پس چه کار باید بکنم. از این کارهایی که معمولا در ساعت انسانی مطرح، تو ساعت حیوان به این شکل مطرح نیست، به شکل غریزی و یکسان داره اجرا میشه، ولی در انسان اینجوری نیست. لذا انواع تصمیمات، انواع تحلیل ها و انواع نتایج و انواع کنش پدید میاد و انواع تمدن و انواع فرهنگ و انواع جامعه پدید میاد. اینجوری خب میگم همچه حالتی دارم. این خاصیت انسانه و به من بگید، من همه اینا رو میگم، اینا همه خاصیت روح خداوندیه. این روح خداوندی اقتدارهایی داره که باعث میشه چون این پدیدارهایی از اون پدید آمده، در جا خودش باید بحثاش رو پیش برد، ولی من خواستم به عنوان یک مقدمه این داشته. این یک، ما این بحث رو که الان میخوام بگم تو سال اول خارج نهایی اونجایی که داشتیم آخرهای سال داشتیم در مورد حکمت عملی میگفتیم، این را یه مقدار توضیح دادم مفصل‌ترش، تو بحث نحوه وجود فرهنگ یه جایی داشتیم اونجا توضیح دادم، حالا میخوام خلاصه‌اش رو باز اشاره کنم. ما تا انسانی داریم که موجود شعور ارادی در ساعت عقلی و روح خداوندی است، این چون انسانی باعث میشه تو تمام کنشهاش و رفتارهاش و بروز ارادهاش معنی موج بزنه. معنی موج، بحث معنی رو من یادم توضیح داد، یعنی هر کاری انسان میکنه یه معنی داره. الان مثلا یک سنگی بخوره به یک سنگی، نمیگیم که خواست حمله کنه، یه سنگی مثلا از بالای کوه غل خورد اومده پایین، خورده به یه سنگ دیگه، ما نمیگیم که این میخواست حمله کنه به این سنگ، اومد ضربه زد به این سنگ، اینجوری نمیگیم. ولی یه انسان مشت بکنه دستشو بیاره بره جلو با یکی دیگه درگیر بشه بزنه به تو صورتش، ما میگیم آقا خواست حمله کنه. دقت کنید، خواست حمله کنه، یعنی معنی داره، بی دلیل نیست، بی غرض نیست، بی هدف نیست، بی معنی نیست، بلکه پشت صحنه‌های فراوانی داره. الان دیگه مرسومه دیگه، اصلا طرف داره با ماشین میره یه بوق میزنه، بوق بشه معناش شما میگه مثلا این بوق چیه، میگه همینجوری زد، نه بابا، بابا داشت سلام میکرد، این بوق سلام بود، مثلا میگه این بوق سلام، یه بوق اعتراض هم داریم نیست مگه چلاشه گرفته نمیذاره بره، این شروع میکنه بوق زدن، این بوق اما این کاره، اما معنی داره، درسته. حالا یه گربه بیاد دستش بخوره به این، ما نه ازش میفهمیم که بابا ایشون میخواست اعتراض کنه، نمیخواست مثلا چه کنه، اینا نمیفهمیم که میگه معنی ویژه داره اینا، دون کنش انسانی اینجوری، چه در ساحت فردی، حالا بعدا میبینید امتدادش در ساحت اجتماعی، دقت میکنید، ما میگیم معنی دار میشه، واضح هستن چه از بکنه. کنش انسانی به دلیل اینکه میشینه تصمیم میگیره چه کنم، تحلیلی از یک موقعیت داره که باعث میشه، مثلا این وقت شده یه راننده ای رو دیدید جلو داره یه کج و موبج میده، یه جوری احساس کردید این خیلی آدم ضعیفی است در رانندگی، چیکار میکنه شما که با ما راننده هستی، یکم فاصله میگیره، بهش میگن تو چرا فاصله گرفتی، بابا من نمیبینی آقا، یه جوری راه میره که مشخصه وارد نیست، من برم جلو یه دفعه هم میزنه. خب الان این همینی که داره میگه، نوع اطلاعی که از خارج داره تأثیر داره در رفتارش، معنی که میگیم لزوما فقط هدف نیست، انگیزه نیست، حتی اطلاعاتی که تو پشت صحنه خوابیده همه جمع شده شده ای. اینا که عرض میکنم چیزای طبیعیه، ولی الا ماشاءالله تا برسید به بسیاری از چیزهای دیگر، مثلا کسی که خدا رو تو کارش میاره در رفتارش چجوری اثر میکنه، این میگه اون معنی یعنی اون اندیشه آمده در رفتارش یک نحو خاص اثر میکنه. آقا چرا داره این شکلی نماز میخونه؟ آقا چرا اینجا داره اینجوری حرف میزنه؟ چرا اونجا این شکلی میکنه؟ میگه آقا همش میخواد مطابق شرع عمل کنه. خب بابا چه چیزی باعث شده؟ چون خدا رو قائله، چون قائله که خدا باید دستور بده، خدا دستور اینجوری داده. پس ببینید همینا تمام اینا تو فضای ذهنی این شخص، تو فضای شعوری این شخص حاضره و در صحنه ارادش اعمال شده، خودش نشون داده. یعنی ما یه عملی که می‌بینیم اینا هم پشتوانه‌هاش توش خوابیده. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ عمل انسانی اینجوریه و الا ما در مورد دیگران اینجوری نمی‌بینیم. الان مثال بود، من چند جا زدم. یه چاقوی از بالا افتاده خورده به شکم یه نفر، شکم یه نفر رو پاره کرد. هیچ کس نیست که بگه بابا این چاقو رو باید مجازات کرد، نمی‌دونم این چاقو چه است. هیچ‌وقت همینجوری خودش افتاد اونجا بود، غل خورد و اومد خورد به شکمش. خب چیکار کنیم دیگه، همینجوری شد دیگه. حد اکثر باشه میگندم ببینن کدوم انسانی رو اونجا گذاشته، چه شد، چه جوری شد، ببینه آیا عامل انسانی موثر بوده یا نبوده، و الا کاری ندارن که. درسته، ما اینا رو تبدیل کنیم تو غیر انسان. البته الان اینی که دارم میگم اون سطح اول نازل بحث معنی است که در مورد موجودات، در مورد طبیعت و اینها معنا نمیکنه، و الا شعور ارادی رو در مورد خدا قبول کنید و عالم رو به دست خدا بدید، حتی عالم ماده و افاعیل عالم ماده معنادار نمیشه، میشه معنادار میشه او به بارجا، او باز به خاطر شعور حقی که توش خوابیده، و الا یعنی شعور انسانی به بالاتر معمولا برایش اینا مطرحه و الا غیر مطرحه. سیل اومده تو متون دینی ما چی میگن؟ این سیل، سیل بلاست، خدا دیده که اینا از بس آدمای بدی اند و مثلا چه کردن، این سیل هم نیست، این سیل بلاست، این سیل عذابه. خب این داریم چی رو معنا میکنیم؟ سیل سیله، سیل که اصلا چی، ولی نه، اگه اون رو میگید ما الان اون رو الان کار ندارن، اون بحث ما اونجا نیست، بسر روال طبیعی مادی که معمولا هست عنوان شعور نمیدیم، حتی کاری نداریم که مثلا اینا آیا شعور دارن ندارن، این بحثایی که الان میکنن، ولی با همون متعارفی که میفهمیم داشتم توضیح میدم، خب فضا رو متوجه باشه. حالا من خوش توضیحاتی داره دیگه، الان وقتش نیست، خواستم اینو بگم، افاعیل انسان معنی داره، کنش انسانی معنی داره، معنی هم لزوما فقط هدف و غایت نیست، هر آنچه که درش اشباع شد، حتی احساساتی که توش هست معنی. ببینید این آقا که اینجور داد میزنه شما چی میگید؟ بابا خیلی خشمگینه، این خشمگینی شدیدی که اونجا دارم توش اشباع شده است، و خشمگینی رو تو فضای ارادی معنا کن، غیر ارادی معنا نمی کنیم. اگه یه نفر تو خواب داد بزنه ما این رو حمله بر چیز نمی کنیم، حمله بر فعل ارادی به این شکل نمی کنیم، بر خوش توضیح داره رو نمی خواهم بارده، این جزئیات حالا نشان بده وقت نگیره. پس ببینید تا فعل ارادی شعوری انسان که میگه بکنم نکنم، چه کنم، چرا، چی میفهمم از خارج، پس چه عکس العملی نشون بدم، اینا که گفت میشه، اینا باعث میشه ما فعل انسان رو معنی دارم، یعنی میتونی هر کنشی توش یه اشباعاتی هست، بیدلیل نیست که ما به ساعت انسانی میرسیم مثلا یک عمل سیاسی یک نفر تحلیل سیاسی ما تحلیل سیاسی چرا میکنید؟ چون انسانه، اگر انسان نبود شما نبود تحلیل اینجوری میگه، تحلیل فیزیکی باید میکرد، تحلیل فیزیکی چجوریه؟ تو بحث فیزیک در مورد مثلا یه سنگ به یه سنگ بخوره مثلا، تحلیل فیزیکی چیه؟ الان تحلیل انسانی دارید میکنید، دلیلش چیه؟ همین معنی دار بودن. تو بحث معنی رو کردید، حالا این معنی داری تو ساحت انسانی در فضای اجتماعی تا میاد امتداد پیدا کنه میشه فرهنگ. فرهنگ اون معنی مورد پذیرش همگانیست، دقت بکنید، یعنی به تعبیری فرهنگ یک جامعه تا گفته میشه یعنی معنی هاست. الان ببینید شما الان رفتارهای تو جامعه میبینید میتونید راحت تحلیل کنید چی؟ الان مثلا ایام عید شد تو ایران مثلا ببینید این بروبیا هست یعنی چجور معنا میکنید، یه رفتار عمومیه دیگه مثلا، خب این چجور معنا میکنید؟ آقا روز عاشوراست، این تظاهرات که میشه یک رفتار عمومی همگانی هم نمیبینید؟ یه رفتار همگانی که دارید عموم چه چیزی توش هست؟ چه تحلیل میکنید؟ چی میگید اینجا؟ میگید بابا همینجوری بی خود نیومدن تو بیرون مثلا یه سیر نزنی و دست روی اینا نیست، بی خود نیست که، یه دلیلی داره باعث شد اینجا شد، این حالا در این حرکت انجام، این کنش اجتماعی که داره انجام میشه دلیلی داره، یه مبنایی داره، یه معنایی داره، معناش چیه؟ اقامه ی عزای ابو عبدالله. ابو عبدالله کیه؟ تمام اطلاعاتی که ما داریم توش خوابیده، دقیق مهم امام معصومه، نمیدونم ظلم شده، هرچی که هست تمام اینا توش خوابیده، تمام اونها تو یک فعل اجتماعی خودش نشون داد، مبتنی بر چی؟ یک فرهنگ اجتماعی است. فرهنگ اجتماعی، فرهنگ چیه؟ اون معنی اجتماعی، فرهنگی که همه دارن، همه معتقدن و بر اساس اون دارن یک کنش انجام. و از این دست مسائل فراوان دیگه، یعنی تمام جامعه نگاه همش، اگه یه نگاه دیگری بکنیم مثلا ساعت فردی رو به زحمت میشه ساعت فردی معنا کرد، از بس این جهت به اصطلاح اجتماعی غلیظ همه جا رو گرفته، تو پستوی کار ما حاضر میشه، اونجایی که خودمون هم هستیم مثل اینکه همین فرهنگ حاضره، دقت بکنید. فرهنگ پس چیه؟ اون معنی اجتماعی. ما قبلا یه روز من یادمه توی اواخر خارج نهایه یه مقدار توضیح دادم، ولی تو نحوه وجود فرهنگ اونجا بیشتر توضیح دادم، اینجوری توضیح دادم، فرهنگ انباشت معنی به شکل عمومی در فاهمه عمومی و در کنش اجتماعی در ساختار اجتماعی است، دقت میکنید. پس فرهنگ انباشت معنی به شکل عمومی در فاهمه عمومی و در کنش اجتماعی و در ساختار اجتماعی است، دقت میکنید، یعنی یک نوع انباشت معنی است، یعنی معنی همگانی شد به شکل همگانیه در فاهمه عمومی همه قبول دارن و در کنش اجتماعی، یعنی ما رفتارها رو میبینیم میتونیم بفهمیم. الان عروسی هایی که تو این منطقه میگیرن چجوریه؟ یه دسته رفتارهای ویژه دارن. جلسه عزایی که میخوام بگیرن چجوریه؟ ختمی که میگیرن چجوریه؟ یه چیزای ویژه. اینا همه جزوه به اصطلاح پشتش این کنشه. در دل این کنش چی خوابیده؟ یک دسته معنی ها خوابیده. معنی عمومی مورد پذیرش همگان میشه فرهنگ. دقت بکنید. خب دو کنش اجتماعی هست، دو ساختار اجتماعی، دو ساختارهای اجتماعی شما الان نگاه کنید. مثلا الان جمهوری اسلامی نظامش بر اساس ولایت فقیه هست. این ساختار اجتماعی پشت صحنه چیه که داده شد به ولایت فقیه؟ اون معنی یک فرهنگ پذیرفته شده همگانه است که ما بر اساس اسلام باید کار کنیم. اسلام هم ولایت رو قائله. نمیدونم چه اسمه تا اون میرسه به این تبدیل شده به ولایت فقیه. اینا ما میگیم به عنوان در ساختار، در کنش، در فاهمه. خب اینا رو که عرض کردم، اون بعد به اصطلاح اجتماعی معنی شد فرهنگ. از بعد از فرهنگ، اینا که از میخوام مقدمه کارمو بتونم برسم به اون بحثی که من دارم در مورد نفوذ نفس اماره یا فطرت در فرهنگ چی جوری. در مورد فرهنگ، در مورد تمدن که حالا بعد از اجتماع و بحث فرهنگ میشه به بحث تمدن رسید. تمدن اساسا فرهنگی که خودشو بست بده، یعنی گاهی فرهنگ حقیره، معنی اجتماعی حقیره، جوانه متعدد پیدا نکرد، ولی گاهی اون اندیشه اصلی خودش رو تو تمام جوانب میریزه. اندیشه اصلی که هویت یک فرهنگ داشته تو همه جوانب میریزه، شعب فراوان پیدا میکنه، تو همه جا خودش رو نشون میده، یعنی شعبه پیدا کرد. مثلا اندیشه توحید بره توی ورزش چجوری در میاد؟ به صورت فرهنگش، هنوز کار به لازم عمل و کنش نداره. بره توی سینما چجوری در میاد؟ بره تو مسجد چجوری در میاد؟ مثلا میگم، این دارم مثال میگم، هر جایی که میگیره درست شد. تمدن تقریبا تمام جوانب زندگی و واقعیت‌های زندگی نیست. اول باید فرهنگ بسیافته باشه که همه جای زندگی رو بگیره و این فرهنگ بسیافته عینیت پیدا کنه. تا عینیت پیدا نکنه، یعنی به تعبیری اون فرهنگ بسیافته خودش میاد تو سر صحنه ورزش، خودش نشون میده تو سر صحنه هنر و مثلا سینما، خودش نشون میده تو سر صحنه علم و آموزش، خودش نشون میده تو صحنه تربیت، خودش نشون میده تو همه جا سطوح اجتماعی، تو فضای امنیتی خودش نشون میده. اینجوری هر جا، هر چیزی که بخواد، تو فضای نمیدونم غذایی خودش نشون میده، هر چی، تو فضای بهداشتی خودش نشون میده، همه اینا. دقت میکنید تا این رو که میگید پس ما باید تمدن رو چیکار کنیم؟ بگیم همون فرهنگه، فرهنگ همون معنی بود، اما معنی اجتماعی، ولی این معنی اجتماعی که بس پیدا کنه و عینیت پیدا کنه در واقعیت زندگی بیاد میشه تمدن، که این تعریف رو ما کردیم. برونداد و عینیت یافتگی فرهنگ، فرهنگ بس یافته ناظر به زندگی واقعی، اینو میگن تمدن. حالا خیلی خلاصه گفتیم، الان دیگه جاش باشه باید مفصل استاد. یه مقاله بوده ظاهرا چاپ شده توی همین نقد و نظر، بعد اینو اونجا توضیح دادم، بحث تمدن رو فعلا جمله اونجا توضیح دادم. برونداد و عینیت یافتگی فرهنگ بس یافته، فرهنگ بس یافته رو گفتیم، عینیت یافتگی فرهنگ بس یافته میشه تمدن، که تمدن شامل هم فرهنگ بس یافته است، هم اون به اصطلاح فضای امتداد این فرهنگ در فضای عینیت اجتماعی که پیدا میکنه، اون رو میگن به عنوان تمدن. خب حالا تا این رو گفتیم، تقریبا سه مقدمه ای که گفتم پایه این که ما تلقی از تمدن پیدا کنیم، تلقی از به اصطلاح فرهنگ پیدا کنیم، تلقی از جامعه داشته باشیم، این فضایش که همون عملا بحث معنی مثل این که کاره اصلیست توی تمام این بحثای بعدی، یعنی به تعبیری امتداد معنی است. امتداد معنی هم از چی بلند شد؟ نحوه شعوری ارادی، روح خداوندی انسان. دقیقاً خوش به اینجا کشوند. خب ابعادش رو من یه مختصر بگم بتونم وارد بشم. ما تو فرهنگ و تمدن ابعاد، باید بگم ابعاد بی حد و حصره، ولی به صورتی که بشه یه احصای فل جمله کرد، من یه احصای فل جمله کردم. یک دسته از ابعاد فرهنگ میشه فرهنگو که باید بشه این تمدن در میاد، باورها و اعتقادات و احساسات مشترک، که نه دیگه ترمات واضح باشه دیگه، باورها و اعتقادات هر جامعه برای خودش یک دسته باور، حتی جامعه بت پرست برای خودش یک اعتقادات داره، جامعه موحد برای الان جامعه غربی و تمدن غربی برای خودش چی داره؟ بنیادهای باوری داره که در جای خودش من توضیح دادم در مورد لایه‌های فرهنگ، مهمترین لایه فرهنگ اینجاست که مغز فرهنگ حساب میشه. برای خودش توضیح دادم، الان وقتش نیست، ما اینجا احتیاج نداریم، که خیلی گسترده است دیگه. حتی نوع نگاه به انسان، نوع نگاه به اصطلاح هستی، نوع نگاه به معرفت و روش دستیابی، اینا همه جزء این باورها و اعتقادات، همه اینا جزء اینجاست و بر اساس اون احساسات ویژه‌ای نسبت به این باورها هم جزء این بحث است. خب این یک دسته است. ما یک دسته دیگر که این به اصطلاح دسته مهمی هم است، معمولا اصلا تا میخواد جامعه در فرهنگ حرفی میزنه، اگه بخواد خوب ازش بازرسی کنی که به کجا میانجام، برمیگرده این باورها، از این باورها شروع میشه میره. یک دسته دیگری که باز به صورت کلان داریم از ابعاد تمدن، امور ابرازی فرهنگه. امور ابرازی فرهنگ هرچه که این معنی عمومی رو بشه باش ابراز کرد و به صحنه بروز آورد که همه ببینن. مثلا یک نفر کتاب بنویسه، تمام اون اندیشه های یک قوم رو که داره میگه، اینو ما میگیم چی؟ یک امر ابرازی فرهنگ. امور ابرازی فرهنگ، هنر، متون فلسفی پذیرفته شده جامعه، به اصطلاح متون اخلاقی، متون مرجع. متون مرجعی که میگم منظور مثلا قانون اساسی یک کشور، متن مرجع یک کشور. قانون اساسی متن ابرازی به اصطلاح فرهنگ اون جامعه است، متن ابرازی است و دستورالعمل کنش‌هاش اصلا. متون مرجع، عنوان میدن مرجع به خاطر اینکه دستورالعمل برای کنش‌های این جامعه هم هست. خب اینا هم جزء به اصطلاح فرهنگ. خب بعد یه دسته دیگری داریم به اسم آداب و رسوم. لفظ آداب و رسوم رو من خیلی به معنی آداب و رسومی که ما الان ذهنمون هست خیلی اندک میشه، ولی آداب و رسوم منظورمون کل رویه ها و رفتارهای اجتماعی عمومی کل ره. الان ببینید ما تا با هم میلسیم شروع که میخوایم با سلام شروع میکنیم، یک رویه هست، یک آداب و رسوم، جزء آداب و رسوم به سلام. موقع خداحافظی خداحافظی میکنه، ولی هر قومی تا به هم رسیدن با سلام شروع میکنن. ما با سلام شروع میکنیم، با کف دادن، ولی قرار هر قومی اینجوری بکنه. واضح است اینا میگن آداب و رویه ها. آداب و رسوم بعضیش که اصلا صریحا واضحه آداب و رسوم خاص یک مملکت منطقه، مثلا فنون آداب و رسوم، این آداب و رسوم های مختصر اندک خاص و اینا، من اینی که دارم عرض میکنم همه این نوع موارد، همه رویه ها، رویه های رفتار، برخورد پدر با فرزند، این خودش یک رویه است، رویه های عمومی که داریم یک جامعه میپذیره. مثلا بعضی از غربی ها مثلا فرزند اگه بیاد پاش دراز کنه بذاره روی دوش پدر هیچ مشکلی نیست، ولی تو محیط ما اگه کسی این کارو بی حرمتیه به تمام معناست. این چیه؟ این کیه؟ این چقدر بی ادبه؟ نمیدونم چه اصلا نمیگه اینجوری. این یعنی نشون میده رویه ها متفاوته، رویه هایی که مورد پذیرش، رویه هایی که مثلا الان ما بخواید بعضی باز هم تو خانواده بگم، تو غرب گاهی مرسومه که تا 18 سال شد برو خود جدا باید بشی، مثلا میگم بعضی جا اینجوری. تو منطقه ما باید تا ازدواج و بلکه بعد از ازدواج هم حمایت ها باشه این پسر یا این دختر به جایی برسه. این رویه، اینا رو میگم رویه، این رویه که من دارم مردم خیلی زیاد. تو قبرستون ما معمولا مرسوممون چجوریه؟ چجوری حضور پیدا کنه و چجوری قبرستون تشکیل بده؟ این رویه است. باز هستم جزم میخوام، یعنی خیال نکنید آداب و رسوم حالا ما گاهی اون ذهنمون به حداقل اکتفا میکنه، حداقل ها نه تمام. ما اینا میگیم آداب و رسوم، همه جزء فرهنگ، چون آداب و رسوم حالت رویه های اجتماعی، فرهنگ اجتماعی، معنی متفاهم عمومی همگانی. خب که این به نظرم یه باب بسیار واسعی است، بسیار واسعی است. این اگه این آداب و رسوم رو خوب کسی توضیح بده خیلی واسه است. امور ابرازی هم اصلا کلا میبینید که جامعه رو همینا دارن پر میکنن، همینا هم اینو کرد. یک بعد فرهنگ هم تاریخه. تاریخ که میگم گاهی منظور این کتاب تاریخ و گذشته نیست، آنی که گذشته ماست و حافظه ماست، حافظه اجتماعست. دقت کنید اینو میگیم تاریخ، حافظه اجتماع، همونجوری که ما یه حافظه شخصی داریم یادمونه از کودکی، مثلا پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، یه حافظه های ماست، یه حافظه اجتماعی داریم. الان خیال میکنید ما این روز عاشورا اینجور جمع میشیم بدون یک حافظه تاریخیه؟ خیال میکنم همینجوریش مثلا یک واقعی است که امسال تازه داره شروع میشه. یک حافظه تاریخی است که پشتوانه این حرکت اجتماعی ماست. دقت میکنید؟ فقط این نیست، هر چیز رو نگاه کنید یه حافظه. الان بسیاری از اموری که اشعار حافظ الان بعضی موقع شده به عنوان حافظه تاریخی ما، اشعار حافظ تا تحقیری که این ملت مثلا در نمیدونم چی ترکمنچای شد حافظه تاریخی ماست. دقت میکنید؟ یعنی هر چی که تو حافظ که این میگم تاریخ. دقت میکنید؟ خب اینم جزء فرهنگ. و بازم یک باب واسعی داره، من عنوان دادم امور جعلی و اعتباری. تمام بازی‌ها، تمام نمادها، بحث زبان، نظام‌های اجتماعی، نقش‌ها و موقعیت اجتماعی، همه اینها جزو فرهنگ، در فرهنگ و در تمدن میاد. همه‌شون هم به اصطلاح یک بعدی از فرهنگ رو تشکیل میده. مثلا ببینید بازی‌ها، گرچه ما الان اخیراً بعضی ما مثلا فوتبال یه بازی جهانی شده، درسته، ولی بعضی از بازی‌ها رو داریم مخصوص مثلا یه مملکت، یه مملکت، یه منطقه از منطقه. اینا میگیم جزو این بازی رو کی قرار داد؟ کی قرار داد؟ خودشون قرار دادن. ولی به عنوان پذیرفته عمومی است با این بازی‌ها هم سر می‌کنه. نمادها، انواع نمادهایی که یک ملت، الان ما پرچم سیاه نماد چیه؟ پرچم‌های ابو عبدالله که چند هفته دیگه مثلا میاد به بازار، نمادهاست، این جزو نمادهاست. خیلی از چیزها، مجسمه ها، غیر مجسمه، نمیدونم بعضی از چیزهایی که حتی وجود همه رو به عنوان ما نماد میدن. از آن شد نشد مثلا. خب از آن چه ساعتیه؟ بله خب ما 4-5 دقیقه وقت داریم خدمت هست، من یعنی تمامش کنم. خود زبان چی قرار دادی دیگه؟ الان زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان نمیدونم ترکی، زبان انواع زبان هایی هست، اینا چجوری معنا میکنید؟ اما قرارداد دیگه، یعنی خود و عملا با این زبان، حالا بنده خدا میگه زبان خیلی چیز عادی، نه خیلی عادی نیست، خیلی توش اشباعات فرهنگی وجود داره، خیلی توش اشباعات فرهنگی وجود داره. مثلا یعنی تقریبا ما با زبان داریم فرهنگ میفهمیم، با فرهنگ میآموزیم، فرهنگ رو ارتقا میدیم، حتی با همین زبان، تک زبان ها، گرچه ما همه این کارها رو داریم، دقیقا تو کار ما هست. ساختارهای کلان اجتماعی الان میبینید، یک نظام، نظام استبدادی، یک نظام، نظام دموکراسی لیبرال، یک نظام، نظام مثلا مردم سالاری دینی، انواع نظام ها. اینا رو ما میگیم ساختارهای کلان. کی قرار میده؟ خودشون قرار میدن. یک کنش اجتماعی، پذیرش اجتماعی سروش خواهده و فرهنگ معنی توش خوابیده. یعنی الان گاهی تا میای شما یک نظام مقابل رو برای اون جامعه عرضه میکنه، اصلا یک معارضه میکنه، یک برخورد میکنه. چرا؟ چون با این فرهنگ آماده شده، حاضر شده. خب بعد نقش ها و موقعیت های اجتماعی، انواع نقش ها و موقعیت ها داریم و بعد به حسب هر جامعه ببینید فرق میکنه. مثلا میرید توی پاکستان کسی که نظامی باشه خیلی مهمه، ولی گاهی میرید توی یک جای دیگر اصلا نظامی ها چندان به چشم نمیاد. توی یک جامعه مهندس ها خیلی به چشم میاد، یه جامعه. این موقعیت های اجتماعی است به حسب قرارداد ها. و بعضی از اینها میرید توی یک جامعه اصلا هیچ جای دیگه شبیه این موقعیت وجود نداره. درست میگه؟ مرجعیتی که تو شیعه وجود داره، مثلا ببینید خیلی بخواد باشه یه شبیهش مثلا یه پاپی باشه و اینها، خیلی شبیه بخوام شبیهش کنم، ولی چیزی مخصوص یه جامعه شیعی. دقت میکنم؟ و حالا مشابه این زیاده که من بخوام وارد بشم دیگه، موقعیت های اجتماعی که بدید، برش های اجتماعی و طبقات اجتماعی، تقسیم های اجتماعی، باز این هم قراردادیه به حسب تعلقات، به حسب اون خواسته های انسانیه. حتی سید و غیر سید یک برش اجتماعی میتونه باشه، البته من نمیگم لزوما هستا، میخوام بگم یعنی میتونه برای خودش معنادار باشه، همچنان که گاهی طبقه اول و طبقه دوم در یک جامعه معنادار میشه. نمیخوام بحث سید و اینجوری معنا کنم، خواستم کلا طبقه اول طبقه دوم در یک جامعه معنادار میشه. اینها قشر به اصطلاح برتر جامعه، اینا قشر فروتر جامعه است، اینجور چیزایی که گهگاهی میبینید تقسیماتی که میشه، اینا تقسیم بندی های اجتماعی است، اینا با فرهنگ ها انجام میشه. حتما دیدید اسلام تا اومد بعضی از فرهنگ‌های پیشین در طبقات اجتماعی به سرعت تغییر داد. تا رسول الله آمدن حکومت تشکیل دادن و بلکه انقلاب رو شروع کردن، اصلا دیدید دارن تمام طبقات اجتماعی رو به هم می‌زنن. اینا نشون میده یعنی طبقات اجتماعی که گاهی شکل میگیره و حسب عمل انسانی میتونه تغییر هم بکنه. خب ما اینا هم داریم، اینا جزء ابعاد فرهنگی، یعنی پشتش یک فرهنگ خوابیده، نه فقط یک کنش نیست، تو پشتش یک اندیشه خوابیده، یک معنی خوابیده در دلش. خب اینایی که گفتم. بعد نظام ها، انواع نظام های اقتصادی که وجود داره، انواع نظام های نمیدونم تربیتی که وجود، همه اینا جزء این بحثه و در فرهنگ اولا به یک نتیجه میرسه بعد تبدیل میشه به یک عمل اجتماعی. خب این هست به عنوان ابعاد فرهنگ. بعضی از ابعاد فرهنگ اصلا رفته تو خود کنش، یعنی نفس کنش توش یک فرهنگ خوبی، الان وقت ندارم در جای خودش باید پیگیری بشه، بلکه بعضی از امور دست نخورده طبیعت هم جزء فرهنگ قرار میگیره. من یادم یه اشاره توی همون خارج نهایی هم انجام دادیم که گاهی هیچ دست نخورده ولی به اصطلاح معنی داره. الان کوه دماوند برای ایرانی‌ها به ویژه این تبلیغاتی که با این رسانه‌ها داره میشه داره معنادار میشه. یعنی کوه دماوند دیگه هیچ کاری نمیکنه، اون بالاست دیگه کاری نمیکنه، از اون ما هیچ کاری باشون نداره، اینم کاری با ما نداره. نفس این که با این سبب الان نماد مثلا عزت شده، مثلا نماد عزت و سربلندی ایران و از این دست چیزا. خب اینا رو که عرض کردم درست شد؟ پس ببینید ابعادی که عرض کردم، باورها، اعتقادات، امور ابرازی فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ، امور جعلی و اعتباری، کنش‌های اجتماعی، امور دست نخورده، اینها هستن. حالا نیست طبق این بحث ما باید نشون بدیم نفس اماره کجا حاضر میشه، این معنی ها کجا حاضر میشه. و البته قرار نیست احسا کنم، چون احسا که دیگه از اوضاع به هم می‌ریزه. من فقط اینقدر که بتونم نشون بدم ببینید چه جوری نفس اماره میتونه تو صحنه اجتماع، فرهنگ و تمدن خودش نشون بده و در کنارش هم فطرت میتونه نشون بده. اینو میخوام فقط مختصری باز کنم، ببینید ابعاد تمدنی بحث نفس اماره چیه و تمدن اسلامی چیکار میکنه. معمولا اینا رو باید بهش اشاره کنم. خب ان شاء الله میرسیم در جلسه بعد توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه لزومی نداره، این برخش توضیح داره، من الان وقتش نیست، ولی
چیزی که در ذهنشون شکل گرفته از این چیز مختلف
است، بخشی که در خودشون شکل میگیره، بخشی بشه این امور ارزازی برای چون وجود داره.